عرضش تو بازار آزاد در اختیار همین قاچاقچی کالا قرار میگیره به این ترتیب داره انجام میشه. به همین خاطره که ما تاکیدمون این بوده، البته پیگیری هم شده، قوه قضاییه در واقع به جهت پای کار هست که ما صادر کنندگان کالا رو ملزم کنیم ارزششون رو به چرخ اقتصاد رسمی برگردونن. وقتی این ارز به چرخ اقتصاد رسمی برنمیگرده دو تا مشکل پیش میاد. اولا اون اشخاصی که میخوان به صورت رسمی کالا وارد بکنن، همونجوری که فرمودیم مثل تولید کنندگان ما، برای واردات مواد اولیه قطعاتشون دچار مشکل میشن.
بله.
از اون طرف یه سری افرادی که میخوان کالا قاچاق بکنن به راحتی، چون تو بازار آزاد این ارز هست، میتونن این ارز رو خریداری بکنن و باش کالا قاچاق وارد بکنن. فرمودید از کجا تامین میشه؟ از همین صادر کنندگانی که ارز رو به صورت رسمی برنمیگردونن، به صورت غیر رسمی ارز دستشون قرار میگیره و کالا رو برمیگردونن، که خب این جرم هست و عرض کردم در واقع ورود جدی هم قوه قضاییه و ستاد و دستگاه دیگه از سال گذشته تو موضوع داشتن. و
خب الان سیستمای ردیابیمون و شناسه کالا چقدر تونسته جلو
بگیره؟ بله، شناسه کالا هم ببینید در مورد کالاهای وارداتی که اساسا شناسه کالا داده نمیشه.
بله.
اگر کالایی برند خارجی داشته باشه، این کالا کالای قاچاق هست. ما اقداماتی رو از سالهای گذشته انجام دادیم تو برخی از این پاساژها، مغازه‌ها و حوزه انبارها و گلوگاه‌های حمل و کیسا و پرونده مختلفی تشکیل شده. الان هم داریم عرضه میکنیم، اگر در واقع پاساژی پوشاک خارجی داره عرضه میکنه، این حتما قاچاق هست و به نفع مختزی باشون برخورد خواهد شد.
درسته. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم که وقت گذاشتین و باتون خدافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای دکتر علی دادی صحبت کردیم از این موضوع که چرا با وجود تمام تلاش‌ها بازار ما همچنان ویترین کالاهای قاچاقه و باید چه کار بکنیم، گلوگاه‌ها رو چطور باید بررسی بکنیم و چه برخوردی میشه در سطح خرد و چه برخوردی میشه در سطح کلان، که همه این موارد رویشون اشاره کردن. لطفاً همچنان کنار ما باشین با ادامه برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. همراه ما باشین، بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با سم با ادامه 8 صبح از رادیو اقتصاد کنار شما خواهیم بود.
آمارها از وجود بازار 2 تا 3 میلیارد دلاری پوشاک قاچاق حکایت داره. این رقم تنها یک عدد ساده نیست، بلکه نشون دهنده شکست سیاست‌های انحصاری و محدود کننده که به جای مدیریت بازار اون رو به سمت مسیرهای زیرزمینی سوق داده. تولید کننده رسمی ایرانی زیر بار پرداخت مالیات، بیمه، عوارض و هزینه‌های جاری کمر خم می‌کنه، در حالی که رقیب پنهان اون در بازار بدون پرداخت هیچ یک از این هزینه‌ها کالا رو در فروشگاه‌های فیزیکی و سکوهای فروش برخط عرضه می‌کنه. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران:
در حال حاضر مشکلات صنعت پوشاک زیاده، ولی این نیست که همه یک شب حل بشه. یکی از معضلات اصلیش قاچاق و بعد از اون مواد اولیه است که بخشی که از خارج تامین میشه مشکلات به همراه داره، و بعد از اون سرمایه درگردش که بر اثر تورم شروع روز به روز حجمش میره بالا، در حالی که بانک ها جلوی اعتبارات رو محدود کردن و پرداخت اعتبارات محدود کردن، و سال پیش رو حتما ما مشکل بیشتری روی تولید خواهیم داشت که باید سعی کنیم که با مذاکراتی که با دولت محترم داریم، به ویژه وزیر، همه صنعتگران امید شده که ایشون بتونه این معضلات رو در سال آینده حل کنه. کالا را اگر چنانچه که در بخش عرضه طبق همون ماده 13 قانون ستاد مبارزه با قاچاق اعمال بشه، اینا معلوم میشه، و به اضافه اینکه دولت در حال حاضر در جهت شفاف کردن به یه سری مسائل اقتصادی هست که اگر این رو به سرعت پیش ببرند فکر میکنم خیلی چیزا معلوم میشه و الانم راه حلش رو فکر میکنم بهتر از هر کیز مسئولان دولتی میبرند.
متشکرم که همراه هستیم با شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه 8 صبح رو انتخاب کردیم برای شنیدن. دیگر مهمان تلفنی این برنامه جناب آقای عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت هستند. جناب زارعی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، زنده باشین، ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتین. درباره وضعیت پوشاک و صنعت نساجی، قاچاقش، علت قیمت تمام شده بالای پوشاک با ویژند ایرانی صحبت کردیم با دو مهمان بزرگواری که قبل از شما به صورت تلفنی باشون صحبت کردیم. الان میخوایم با توجه به تخصص شما در حوزه سیاست‌های کلان و عملکرد دولت در این حوزه صحبت بکنیم. جناب زارعی، وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای حمایت از تأمین مواد اولیه ارزان‌تر برای نساجی‌ها داره تا قیمت نهاییشون برای مصرف کننده کمتر بشه؟
ببینید، من یه توضیحی باید به صورت مقدمه بیان بکنم و بعد اقداماتی که داریم انجام میدیم. ببینید، صنعت نساجی به دلیل گستردگیش و توسعه‌ای که در بازار کسب و کار داره، خب جزء تأثیرپذیرترین صنایع هست در مواردی که در کشور شرایط ویژه‌ای پیش میاد. خب در دو سال اخیری که داشتیم، ما به ویژه سال 1404، شرایط اقتصادی کشور همه در جریان هستن که چگونه بود. دو جنگ رو ما پشت سر گذاشتیم، به دلیل شرایط جنگی مجبور شدیم که، یعنی ما، نه در واقع مراجع بالادستی، سیاست‌های محدود کننده ای رو در حوزه اینترنت اعمال کردن. سال قبل خب علاوه بر اینها ما تغییر سیاست ارزی دولت رو داشتیم که اون هم بر قیمت اینها اثر میگذاره. خب به واسطه دو جنگی که بود، هزینه های هم با نقل برای مواد اولیه که وجود داشت افزایش پیدا کرده، آسیب دیدگی بعضی از واحدهای تولیدی پتروشیمی، خب این هم مؤثر بود در اینکه قیمت تغییر پیدا بکنه.
بله.
این محدودیت ها باعث شده که ما در سال گذشته و در اواخر و اکنون هم شاهد یک افزایش هایی رو در حوزه محصولات پتروشیمی شاهد بشیم. ما مهمترین برنامه هایی که در سال جاری داریم برای صنعت نساجی، یکیش حفظ اشتغال تولیدش هست و ما باید حفظ سطح تولید بکنیم تا اشتغال درش وجود داشته باشه. باید سرمایه در گردش واحدهای تولید داریم دنبال میکنیم که تأمین بکنیم. ببینید، ما در صنعت نساجی علی‌رغم این محدودیت هایی که وجود داشت، همین الان حدود 800 هزار واحد صنعتی دارن فعالیت میکنن.
درسته.
حدود 90 هزار واحد صنفی دارن فعالیت میکنن. یعنی علی‌رغم محدودیت هایی که ایجاد شده در حوزه واردات مواد اولیه پتروشیمی برای صنعت نساجی که در داخل تولید نداریم، افزایش هزینه های حمل و نقل، محدودیت های فروش آنلاین و تغییر سیاست های ارزی در کشور، ولی خوشبختانه 800 هزار واحد الان فعال هستند، 90 هزار واحد صنفی الان فعال هستند. ما به دنبال این هستیم که برای اینکه قیمت اینها تثبیت بشه و شاهد افزایش قیمت های دیگری نباشیم، تثبیت قیمت پایه مواد پتروشیمی رو در دستور قرار دادیم که انشالله این تثبیت بشه، افزایش قیمتی نداشته باشه. تأمین مواد اولیه رو داریم دنبال میکنیم با مراجع بالادستی که از طریق واردات بدون انتقال ارز هم که شده انجام بدیم. سهمیه‌های ارزی که معمولا سالانه در اختیار وزارت صنعت قرار میگیره و این سهمیه برای صنعت نساجی هم اختصاص پیدا میکنه، اونها رو سریع‌تر بهشون اختصاص بدیم و بریم به سمت توسعه استفاده از ابزارهای تأمین مالی تا هزینه های تأمین مالی رو هم برای این صنعت کم کنیم که انشالله مجموع این اقداماتی که انجام بدیم که هم ما باید انجام بدیم هم باید دستگاه های دیگه با ما در تعامل باشند و مصوبات مراجع بالا دستی رو در اون مواردی که لازم هست بگیریم، انشالله یک ثباتی رو هم در تولید محصولات پتروشیمی و هم در موضوع قیمت اینها به وجود بیاریم که مشکلاتی ایجاد نشه.
انشالله. ممنونم، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. متشکرم.
خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدیم با جناب آقای عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با جناب آقای زارعی، سخنگوی وزارت صمت، از برنامه‌هایی که برای حمایت از تامین مواد اولیه ارزان برای نساجی‌ها داشتن صحبت شد و همچنین از بسته‌های حمایتی مشخص برای ویژنت‌های ایرانی هم صحبت کردند. متشکرم از اینکه همراه بودیم با این برنامه که در خصوص صنعت نساجی با هم گفتگو کردیم. باید خدمت شما در پایان عرض بکنم که روشن شد در این برنامه که صنعت پوشاک ما با وجود ظرفیت‌های عظیم تولیدی که داره در میانه دو چالش بزرگ ایستاده. از یک طرف فشار قاچاق که سهم تولید کننده داخلی رو میبلعه و از طرف دیگه هزینه‌های بالای تولید که رقابت رو دشوار میکنه. و شنیدیم پیام مشترک هر سه مهمان بزرگوار ما این بود که برای بقای این صنعت در شرایط بحرانی ما به فراتر از شعار به حمایت‌های عملیاتی در زنجیره تأمین و برخورد قاطع با کالاهای غیر قانونی نیاز داریم و تا زمانی که بیژند ایرانی بتونه با قیمت منصفانه و کیفیت مطلوب در بازار جای خودش رو بگیره، همه ما باید تلاش بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه بودیم با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد. در پناه خدا باشین تا سلامی دوباره. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. نقش سیستم بانکی در دنیای اقتصاد انکار ناپذیره. نقش اصلی بانک ها جذب سپرده ها و اعطای وامه. بانک از واژه بانکو در زبان ایتالیایی به معنای نیمکت گرفته شده. در قرون وسطا ایتالیایی ها به هنگام انجام معاملات تجاری بر روی نیمکت می نشستند. این واژه به تدریج تغییر کرد و به واژه بانک که یک واژه آلمانی است تبدیل شد. جالبه بدونید بانکداری حتی قبل از ظهور پول رایج با پیدایش اولین سکه های ضرب شده آغاز شده. بانکداری در سراسر تاریخ به دو صورت صدور ارز و ذخیره ثروت رواج داشته و با ظهور اسکناس‌ها وظیفه تجمیع دارایی‌ها را به عهده گرفته. نخستین بانک‌ها بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند. در عهد قدیم معابد معمولاً وظیفه جمع کردن و نگهداری از پول و طلا را به عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشون میده علاوه بر ذخیره پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران به اعطای وام هم می‌پرداختند. در مصر و بین‌النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می‌شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از اونجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه‌های خصوصی شروع به رقابت با بانک‌های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام‌ها، اعتبارها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر در حوزه حمل و نقل در خدمت شماییم. و امروز در برنامه آزادراه قصد داریم به یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور، یعنی حمل و نقل ریلی بپردازیم. حمل و نقل ریلی صنعتیه که نقش مهمی در جابجایی ایمن، اقتصادی و پایدار مسافران و کالاها داره و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی شبکه ریلی. تا پایان همراه ما باشید. اما در برنامه امروز آزادراه به موضوع توسعه خطوط ریلی در استانهای مختلف کشور در بخشی از برنامه خواهیم پرداخت. همینطور مروری خواهیم داشت بر وضعیت ناوگان حمل و نقل مسافری زمینی. تازه ترین اخبار حمل و نقل مسافری رو خواهیم شنید و در بخشی دیگر اجرای پروژه راهبردی ریلگذاری چابهار زاهدان رو بررسی میکنیم. همینطور در بخشی دیگر به پیشرفت راه آهن منطقه اقتصادی سلفچگان خواهیم پرداخت. شما عزیزان شنونده هم امروز در برنامه آزادراه همراه ما باشید و در خصوص خطوط ریلی با همون صحبت کنید. اگر سوال و پرسشی دارین در این خصوص، اصلا به ما بگین در کدام منطقه از کشورمون زندگی میکنید و آیا اون مناطقی که شما هستین حالا در محل زندگیتون هست، محل کارتونه، رضایت دارین از در واقع مسیرهای ریلی، مثلا قطار شهری یا قطارهایی که نزدیک محل سکونت شما هست، دسترسی شما چگونه است؟ از طریق 30,036,37 با ما همراه باشید. شنونده برنامه آزادراه هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و در این برنامه ما در حوزه حمل و نقل صحبت میکنیم، در حوزه حالا حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی. و اینکه شما به ما بگین با توجه به اینکه به هر حال سفرهای تابستانی در پیش هست، شما چه مقاصدی رو انتخاب میکنید و چرا در خصوص محل سکونتتون یا جایی که زندگی میکنید، اگر بخواین توضیحاتی رو بدین که مسیرهاتون، دسترسیتون به در واقع حمل و نقل زمینی، حمل و نقل ریلی به چگونه‌ای هست، لطفاً در این مورد با همون صحبت بکنید، درد دلهاتون رو بگید، مشکلات و چالشهاتون رو، اگر پرسشی دارین در این خصوص مطرح بفرمایید. امروز ویژه در خصوص حمل و نقل ریلی صحبت میکنیم در برنامه آزادراه 30,036,37. همه ما هم میدونیم ناوگان ریلی نقش بزرگی در حمل و جابجایی بار و مسافر بر عهده داره. حفظ محیط زیست، ایمنی در جابجایی بار و مسافر و مقرون به صرفه بودن و صرفه جویی در مصرف سوخت از اصلی ترین دلایل انتخاب حمل و نقل ریلی هست. علاوه بر این، حمل و نقل ریلی تأثیر مستقیمی بر میزان واردات و صادرات کالا داشته و به تبع اون بر رشد اقتصاد ملی هم مؤثر خواهد بود. به همین دلیل تکمیل و احداث ناوگان ریلی همواره مورد توجه بوده و هر ساله ردیف بودجه هم به این منظور تنظیم می‌گردد. و اما در خصوص توسعه خطوط ریلی در استان‌های مختلف کشور عزیزمون ایران می‌خوام و همینطور استان‌های ویژه‌ای که در واقع خطوط ریلی در اونها داره انجام میشه و پروژه‌هایی رو دارن اونجا انجام میدن، ما می‌خوام صحبت بکنیم با جناب آقای عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های کشور. جناب آقای خطیبی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم، بنده هم خدمت سرکار عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی ازتون متشکریم. جناب آقای خطیبی، با توجه به این که هممون میدونیم خطوط ریلی خیلی طرفدار داره و یه جوریش یک توسعهش خیلی محبوبه برای همه که این خطوط توسعه پیدا کنه در نقاط مختلف کشورمون، در سال جدید چه برنامه ها و پروژه هایی دارین و به چه صورتی هست؟ از پروژه هاتون بفرمایید تا ان شاء الله سوالات بعدی رو هم بپرسم و ویژه از استانهایی که داره یه سری پروژه های خاص درش انجام میشه.
عرضم بزرگتون که بله، خب با توجه به مزایایی که حمل و نقل ریلی داره و سازگاری که با محیط زیست داره، کاهش تصادفات رو به نوعی در پی داره و مصرف سوخت بسیار پایین تر که بوده، 1/6 هست در تناظر با بخش به نوعی جاده‌ای، خب تو همه کشورها و همه به حال کشورهای در حال توسعه به این مسئله توجه و اهمیت ویژه میشه. کشور ما با توجه به هم موقعیتی که قرار داره، هم وسعت و پهناوریش و ارتباطاتی که میتونه چه به صورت شمالی جنوبی برقرار بکنه چه به صورت شرقی غربی، طبیعتاً به صورت خاص به توسعه حمل و نقل ریلی چه در اسناد به نوعی بالادستی چه در سیاست‌گذاری و برنامه‌های خاص دولت به ویژه دولت محترم 14 هم به نوعی بهش عنایت شده.
بله.
خب ما تقریبا پروژه هایی که در دست اجرا داریم عموما در دو بخش تقسیم میشن. یه تعداد از این پروژه های ریلی که ما داریم ایجاد کننده کوریدورهای ترانزیتی هستند و یا بهبود میدن این وضعیت کوریدورها رو و تکمیل میکنن. تعداد پروژه‌هایی هستند که شاید در کوریدورها واقع نشده باشند ولی برای توسعه برخی از استان‌ها تو دستور کار قرار داشتند و به صورت جدی کار در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین شرکت ساخت و توسعه زیر و حمل و نقل کشور پیگیری میشه. خب این پروژه‌ها اگر تو بخش کوریدوری بخوام عرض بکنم، در شمال جنوب راهن چابهار به خاش هست که استعداد دارید با پیشرفت 92% در دست اقدامه و بسیار پروژه با اهمیتیه. به صورت شرق غربی راهن کرمانشاه به مرز خسروی رو داریم که متمرکز تو کرمانشاه تا اسلام آباد غرب ما فعالیت میکنیم با طول حدود 115 کیلومتر که پیشرفت حدود 57% رو الان در حال حاضر داره و جزء برنامه‌های امسال و سال آینده ما هست.
بله.
و با هدف توسعه استان چهارمحال بختیاری به مرکزیت شهر کرد، ما راهن مبارکه به شهر کرد